أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
در مرحله سوم مراقبه دیگه سالک مراقبه شهود حق است و شهود اسماء و صفات حق است در همه ابعاد وجود، مراقبه شهود حق و اسماء و صفات حق در همه ابعاد وجود. من اینجا فقط یک مثال میزنم به شما، یک مثال میگم. این دیگه منزل سوم، مرحله سوم از مراقبه، از شرح و بستش از حوصله جلسه ما بیرون. منزلی است، البته منزل مستقل نیست، مرحله است از مراقبه. مراقبه خود منزل است. مرحله سوم است از مراقبه که اون مراقبه مرحله دوم انسان را به این مرحله سوم سوق می‌دهد. در مرحله سوم از مراقبه توجه دارد که مرحله اول گذشتیم، مرحله دوم را هم گذشتیم، به مرحله جدیدی از مراقبت وارد شدیم. یعنی سالک مراقب یک مسئله، مراقب جانب یک مسئله جدید است، مراقب یک جهات دیگر است، مسائل دیگر است، مراقبت می‌کند به موضوعات جدید. البته این که میگیم که اول را گذشته، دوم را گذشته، مرحله سوم وارد شده، معنیش این نیست که اون قدم اول را دیگه ندارد. قدم اول از مراقبه بود که در همه لحظاتش رضوان حق را چی میکرد؟ مراعات میکرد. اون در جا خود محفوظ ها، یعنی اونها دیگه جا افتاده، به قطع اونها جا افتاده، اونها هست، نه اونها دیگه نیست. اینو خب انشاءالله خودتون متوجه هستید. اصولا قدم اول مراقبه که می گفتیم، شرط دادیم که در همه لحظات امر خدا را مراعات کردن و طبق رضوان او حرکت را تنظیم کردن، این تا آخر عمر همیشه هست. قدم دوم مراقبه هم که عبارت هست از این که حق ما ناظر است و خود را در منظر حق دیدن، مستغرق نظر حق بودن و حق را بر خود همیشه ناظر دیدن و یک حالت خاص داشتن، این هم همیشه هست. اینها به جا خود محفوظ است، ترقی میکنه به اصلاح سالک. با داشتن اینها در یک مرحله جدیدی از مراقبت وارد میشه. در مرحله جدیدی از مراقبت یعنی چه؟ یعنی او مراقب شهود حق و اسماء و صفات حق است در هر چیزی که پیش میاد. درست مطالعه اسماء حق را میکند در همه جانب. مراقب است که اون حکم ازل در حال ابد چجور پیاده می شود، مراقب است که اسماء خدا چجور می کند، خلاصه مراقب است که خدا چی می کند. ترجمه می کنید، نظرش دوخته است بر تجلیات حق و اسماء صفات حق، دقیقا دوخته است بر تجلیات حق و صفات حق. اینجا یه مسئله ساده بگم، بعد یه مقدار یه چند جمله هم بگم. گفتم از شرح بستش و از شرح خصوصیات مسئله معذورم، اینجا دیگه در این جلسات و در این صحبت ها نمیشه. اینا چیز هست که باید زیاد یافت و اگرم بخواهم صحبت کنیم باید در صحبت های دقیق تر اینا مطرح بشه، در بحث های دقیق تر. مثالی عرض میکنم، حالا این مطلب را اینجا گم نکنید که مثالی عرض میکنم. مثال نیست، یک تشبیه ناقص هست، یک تشبیه ناقص، و باید به خدا هم پناه برد از گفتن این تشبیه ها در بیان این حقیقت ها. اما خب چی چاره هست برای اینکه به ذهن نزدیک بشه؟ شما فرض کنید که به یک انسانی، به یک بنده خدای، به یک انسانی خوب محبت دارید، خوب ارادت دارید، طوری ارادت دارید، طوری محبت دارید، طوری او را دوست دارید، طوری شیفته او هستید که می شود گفت مستغرق در او هستید، خیلی دوست دارید. دیگه من کیم لیلی و لیلی کیست؟ من ما یکی روحیم اندر دو بدن. اینجور اگه کسی پیدا کرده خب گاهی میشه. حالا خب شما دوستان باصفا گاهی بنده های خوب خدا را از اصطلاح بنده های خوب خدا من اینجور میبینم و انشاءالله که همیشه در این راه موفق میشه، بنده های خوب خدا را، اولیا را اینطور ظاهرن دوست داریم. اگه وقتی با ولی، با کسی، با ولی، با بنده خوب خدایی که خیلی دوستش دارید، خیلی بهش ارادت دارید، مستغرق در محبتش هستید، دیگه من و شما ای در مقام حب بین شما و او نیست. اگر در محضر یک چنین کسی بودید، خیلی بهش اشتیاق دارید و محبت دارید، در محضر او بودید، فرض میکنیم اینجور محبت دارید، دیگه شما واقعا فانی هستید در او از ذر محبت. از شما دیگه خبری نیست. اگر محضر او میفتید، کلن متوجه هستید به او، به حساب اون محبت که دارید. من یه مثال درستی هم تصویر کردم. محبتتونم برای این است، این آدم بنده خداست، ولی خداست، مظهر صفات و اسماء و اخلاق خداست. به این حساب شما به عنوان یک فرد باصفا و متدین واقعا شیفته او هستید. اینجا شما که خیلی شیفته هستید، وقتی در محضر او میفتید، زیاد از خودتون دیگه خبر ندارید. اولا از جوانب دیگه معمولا غافلید، بر اساس اون سوز درونی که در باطن شما حاکم است نسبت به اون شخص، درست شما دوخت هست نظرتون به سوی او، با به قول معروف نه با دو چشم، با تمام وجود به سوی او دوخت هستید و نگاه میکنید. حقیقت او روح اوست، حقیقت او اون حقیقت اوست، روح اوست. بدن و حرکات بدنی و کارهای او جلواتی است از حقیقت او، اون شخصی که شما به او ارادت دارید. شما که در محضر او هستید، کاملا دوخته به این شخص هستید و محبت شیفته او هستید. او هر حرکتی که می کند، دستی که حرکت می دهد، چشمی که حرکت می دهد، بلند که می شود، کاری که می کند، درست شما در همه حرکات و سکنات او چی چیز را می بینید؟ اون طرف که دوست دارید، خصوصیات درونی او، حالات او و روح او را متجلی می بینید. دقت میکنید، شما حقیقت او را و شخص او را و صفات او را در حرکاتش متجلی میبینید. اگر بلند شد کاری کرد، اگر دهن باز کرد و جمله‌ای گفت، اگر چشم باز کرد و نگاهی کرد، اگر اشارتی با چشم کرد، اگر اخمی کرد، اگر خندید، هر چه حرکتی بکند، شما در همه حرکاتش چی چیز میخوانید؟ اون صورت ظاهر جسد را یا اون معنا را میخوانید؟ کدامش را میخوانید؟ اون معنا را. نظر شما دوخته بر اون معناست. اگر خندید، به شما تبسمی کرد و حرکتی با شما کرد، جملاتی گفت، شما دیگه در این نه این جمله توقف میکنید، در این نه در این حرکت سوری او توقف میکنید، شما فوراً محبت او را بر خود میبینید. دقت میکنید، نظر شما دوخته بر محبت اوست. اگر نه، همون شخص بهش ارادت دارید، اخمی کرد و با شما حرفی نزد و یا طوری حرف زد، دوشدار حرف زد، شما باز جسد این جمله و اون شخص را نمی بینید. منتقل هستید به چی؟ به کم محبتی او، به زدگی او از شما. همیشه شما خلاصه در این صورت و در این جسد و در این جسدها خصوصیات او را می بینید. این مثال به تشبیه چی بود؟ تشبیه ناقص بود، خیلی تشبیه ناقص. این برگردیم به اصل مسئله. سالک در مراقبش وقتی پیش رفت به یک مرحله، در مرحله سوم مراقبه، او در همه جا اسماء و صفات حق را مطالعه می کند دقیقا. ازل را شاهد است و حکم ازل را و اشارات ازل در ابد را دقت می کند. این دیگه گفته های عرفا است و گفته های اونها است. مثلا حاجی عبدالله هم گفته و دیگران هم گفتن و مرحوم نراقی مثال ها آورده، دیگران مثال های آوردن برای تقریب به زیر. اما چیزیست که انسان نرسد نمیداند که چیست. توجه این دیگه قسمت های مهمی. قبلا هم اون وقتی دوستان اصرار میکردن بحث تزکیه شروع بشه و من آزد تعالی به شهر داده بشه، من قبلا هم گفتم خیلی چیزها را نمیشه گفت، مثلا نمیشه بحث داد، نمیشه شهر داد، نمیشه به لفظ آورد و باید یافت. این چیز دیگه سالک در این مرحله مراقب اسماء و صفات حق است. یه بیان دیگه مراقب تجلیات حق است. یعنی چه مراقب تجلیات حق است؟ یعنی از تجلیات حق با اسماء و صفاتش در مجالی و مظاهر غفلت نمی کنه و مراقبی است که غفلت از این مسئله نکنه. به اصطلاح همون به شعری که حافظ دارد و بر اساس اون شعر هم فرهون متحری اون کتاب را نوشته و اسمش هم به اصطلاح بر اساس همون مقطع از اون شعرش گفته، هم این دنیا برای سالک در این مرحله از مراقبه می شود تماشاگاه چی؟ راز. این مسئله است، این مراقبه این مسئله است. یک بوده چیز که دیگه نیافته، انسان نرسیده، نمی تواند بفهمد که چی. در اینجا جمله حاج عبدالله را من می خوانم، شما دقت می کنید بر اساس این شرح اجمالی که گفتم. مراقبه این مسئله است، متوجه باشید، مراقب این مسئله است، یعنی نباید از این موضوع غفلت بکنه سالک. این وظیفه جدیدیست، هم کار جدیدیست و هم وظیفه جدیدیست. اگر از اشارات ازل غفلت کرد، سالک براش اینجا جرم است، توجه میکنید؟ اگر از اشارات ازل غفلت کرد، سالک براش جرم است و براش گناه است در این مرحله از مراقبه. اگر ازل را در ابد ندید، جرم است. اگر اسماء و صفات خدا را که تجلیات دارد لحظه به لحظه و در واقع خدا با انسان صحبت می کند و تکلم می کند اینها را ندید، چرا؟ شما سوال می کنم، اگر کسی واقعا در وادی طلب و در مقام طلب باشد و او را بخواهد و او هم با او حرف بزند و این بدون بال چیزها دیگه باشد، به حرف گوش نکند و به قول معروف توجهش به جای دیگه باشد، این جرم است یا نه؟ قطعه چی گفتم؟ ببینید، دوباره تکرار میکنم، کسی که خدا را میخواد، مدعی است و از مدعی و واقعا مدعی صادق هم هست، خیلی هم در این مرحله پیش رفته و قدم های یعنی برداشته، در مرحله سوم مراقب است و صادقانه میگوید فقط تو را میخوام، او هم دقت کنید، خدا هم با اسماء و صفاتش در این عالم لحظه به لحظه تکلم میکنه یا نمیکنه؟ خدا تکلم میکنه یا نمیکنه؟ خدا متکلم است یا متکلم نیست؟ همیشه خدا حرف میزند، همیشه متکلم است. خدا با هر کار حرفی دارد، با هر به اصطلاح فعلی سخنی دارد و با هر به اصطلاح وجودی و ایجادی، با هر تحولی، با هر کاری که میکند حرف میزند. تکلم خدا معنیش همینه، او همیشه متکلم است، همیشه میگوید، همیشه سخن میگوید، با اسماء و صفاتش میگوید، با تجلیات اسماء و صفاتش سخن میگوید. سالکم سالکیست که میگوید تو را میخوام، او سخن میگوید و این سالک اگر به سخن او گوش ندهد، اگر متوجه اون متکلم نباشد، به جاهای دیگه متوجه باشد، این خلاف ادب هست یا نیست؟ خلاف عدد میشه یا نمیشه؟ خلاف عدد میشه دیگه. بازی تشبیه ساده، شما به کسی محبت فوق العاده داشته باشید و در محضر او باشید، ادعا هم میکنید همه از همه شما را بیش از همه دوست دارم، من به شما ارادت دارم، فقط محبت شما در قلب من است، خیلی شما را اصلا نه ارادتی دارم نه محبتی دارم، اینجوری انسان بگید. حالا اینجوری ادعا کردید که دادم راسته، فرض میکنیم اگر اون طرف هم شروع کرد صحبت کنه، شما این مرانبر نگاه میکنید، به شما نمیگه اون حرف چی بود، این کار چیه، شما خودتون نمیگید که این حرف من، اون ادعای من دروغ بود، ترجمه میکنید. سالک صادق و سالک مخلص و طالب مخلص در مرحله به جایی میرسد که خدا همیشه متکلم است، یادتون باشه همیشه خدا متکلم است و حرف میزند، اما تکلم خدا به تناسب صاحب قدس خدا با اسماء و صفاتش حرف میزند، با اشاراتش حرف میزند، با فعلش حرف میزند، با کارش حرف میزند، هر کاری که در وجود میشود حرف زدن خداست، تکلم خداست با اسماء و صفاتش. سالک اگر به این تکلم، از این تکلم خدا منصرف باشد، این جرمش براش، جرم است براش. پس بنابراین باید مراقب اشارات ازل، مراقب ذات حق و تجلیات اسماء و صفات حق و مراقب جانب حق در تکلم باشد، مراقب باشد که خدا چی میکنه و چی میگوید. اگر غفلت از این مراقبت کرد، این در این منزل براش گناه است. ترجمه میکنه، انشاءالله اهل ذوقم باشید، فکر میکنم تا حدی به صورت خیلی تاریک از دور اقلا میتونید تصویری در ذهنتون از این مرحله سوم از مراقبه داشته باشید، به طور که من تصویر تاریکی در ذهنم هست. درجه سوم که خواجه عبدالله میگوید، همین که من شرح دادم، در عبارات خواجه به این شکل است: مراقبت الازل. چون من گفتم که مخصوصا یه شرحیم الان به دست من رسید از دوستان که این شرح انصافاً شرح خوبی نیست به گفتهای خواجه، حالا نمیدونم شرح دیگه چجوریست، و روی این حساب اینم دلم میخواد که با این شرحی که دادم کلمات خواجه معنی بشه. البته اون شرحی که من به دستم رسید دیدم خیلی سربسته گفته، نمیشه اون غلط گفته، ولی خب چندان شرح خوبی نیست. مراقبت الازل، یعنی مراقب از درجه الثالثه، در مراقبت است. مراقبت الازل به مطالعه عین سبق استقبالا علم توحید، و مراقبت و ظهور اشارات الازل و مراقبت خلاص من ربطت المراقبه. میگوید حاجه که درجه سوم مراقبه این است که سارک در درجه سوم مراقب جانب ازل است، مطالعه عین سبق می کند، اون چی که قبلا حکم خدا به سابق شده و در خلقت متجلی است او را تماشا می کند و مراقب ظهور اشارات ازل است همیشه در وجود. و با شرکی گفتم و در اینجا یک نکته شما سوال بکنم، در این حالت فکر میکنم زوغم بتونه جواب ده، در یک چنین جایی که سالک مراقب تجلیات حق است در همه ابعاد وجود و از اون غفلتی ندارد که اگر غفلت بکند گناه کرده، از اشارات از تجلیات باید غفلت نکند، در یک چنین جایی که تماشا میکند تجلیات اون ذات و صفات را در همه ابعاد، شاهد تجلیات است، همه جا تماشاگر راز اوست، در یک چنین جایی سالک که مراقب است که از این مسئله غفلت نکند، باید به مراقبه خودش هم توجه داشته باشد یا نه؟ اگر به مراقبه خودش توجه داشته باشد به این اندازه غفلت کرد. این محل فرضا خاجی میگوید که از ربطه مراقبن باید در اینجا خلاص بشه، از قید مراقبه. مثلا از باب مثال میگم برای فهم این نکته اخیر خواجه، برای این خیلی در این مثال ساده به این نکته یعنی از این مثال ساده میتونیم به این مثال، یعنی مثال ساده معمولی میتونیم مثال بیاریم برای این موضوع. شما به اصطلاح میخواهید یک نکته بعضا در این تمرینات برای هیپوتزم هم سال نامی کنند، این تمرینات به اینجور چیز مبتلا می شوند، هر کسی یعنی خواست این تمرینات را بکنه که به هیچ دردی نمی خورد به اینجور چیزها گرفتار می شود. مثلا در هیپنوتیزم هست که بار انسان به یک نقطه نگاه بکند، دقیقا به یک نقطه نگاه بکند، حالا مدت 5 دقیقه 10 دقیقه یه رو و چشمش هم به هم نزنه، خب حالا درس می رود یک نقطه نگاه می کنه که با دو چشمش دو پس به یک نقطه نه تنها چشم هم نزند به اون نقطه نگاه بکند، متوجه باشد که توجهش هم دوخته بشه به چی؟ به سوی همون نقطه، هم چشماش دوخته بشه به سوی اون نقطه و هم تمام وجودش در چشماش دوخته بشه به اون نقطه، یعنی توجهش هم منصرف نشه از اون نقطه. اینجا این آدم اگر همین آدم موقع امتحان هم حتی همه این مسئله گرفتار میشنن، خود این آدم که عمل میکند متوجه اون نقطه است با دو چشمش، چشماش هم به هم نمیزند، سعی میکند توجهش هم به اون نقطه باشد، همینجا که توجه بکنه که میخواد توجه به اون نقطه بکنه، این خلاف توجه هست. توجه میکنید شبیه این مسئله است. یه مثال ساده، باید از مراقبتش هم خلاص بشه، از رفته و قید مراقبه در این مرحله از مراقبه که شاهد اشارات ازل در ابد یا شاهد تجلیات حق در وجود و شاهد سخن گفتن حق است و مراقب است که از این مسئله غفلت نکنه، باید از مراقبتش دیگه غفلت بکنه، یعنی در قید مراقبه نباشه. خب این سه مرحله از مراقبه بود، من سه مرحله را گفتم، اونی که برابر می‌گردم به مرحله اول، اونی که برای سالک مهم است و سخت است و سازنده است، همان مرحله اول بود که گفتم. به اون مرحله اول خودش به این مرحله دوم و سومی که شرط دادم انسان راش میکنه، هدایت میکنه. به این هم توجه داشتید و توجه پیدا کردیم با این شرط گفتم مرحله دوم و سوم را با شرح و بیان نمیشه گفت، و اما مرحله اول را چرا با شرح و بیان میشه گفت و فهماند و فهمید؟ همون مراعات به اصطلاح رضوان حق و دستورات حق در همه لحظات و در همه کارها. و کسی که به اون قدم اول مراقبه عامل بود و اون را عمل کرد، خود اون قدم اول به قدم دوم سوق میدهد و سپس به قدم سوم و الی آخر. در قدم اول وظیفه ما همون قدم اول است و خیلی هم سخت است و خیلی هم مشکل است. گفتم که به اصطلاح جهاد اکبر است، بیان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.